سلام، صبح شنبهتون بخیر و خوشی باشه. ساعت 7 بامداد 21 روز از فروردین ماه، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم سمیرا قرعی هستم، سلام میکنم و صبح بخیر میگم به همه شما و آغاز هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. دستگیری یکی از مظنونین اصلی حملات پاریس و بروکسل.
آمریکا میگوید عراق تقاضای قوای بیشتر نظامی از آمریکا نکرده است.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح میگوید برنامه موشکی خط قرمز ایران است.
دادستانی بلژیک میگوید محمد عبرینی که به اتهام دست داشتن در حملات پاییز سال گذشته در پاریس تحت تعقیب بود، یکی از 5 نفری است که روز جمعه در شهر بروکسل دستگیر شده است. رویترز می نویسد که محمد عبرینی در انفجارهای ماه گذشته در بلژیک هم دست داشته است. به گفته دادستانی بلژیک، اثر انگشت عبرینی پیشتر در چندین خانه تیمی و همچنین در خودروی پیدا شده بود که در حملات پاریس مورد استفاده قرار گرفته بود. دادستانی بلژیک میگوید که هنوز روشن نیست فرد دستگیر شده همان مرد کلاه به سر فرودگاه بروکسل باشد که از فردای بمبگذاری های بروکسل تحت تعقیب بود. در جریان بمبگذاری های بروکسل و کشتار پاریس مجموعاً 162 تن کشته شدند.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حیدر عبادی نخست وزیر عراق تقاضای جدیدی برای اعزام نیروهای آمریکایی به این کشور برای نبرد علیه گروه حکومت اسلامی نکرده است. به گزارش رویترز، جان کری روز جمعه در بغداد ضمن اعلام یک کمک 155 میلیون دلاری به عراق، خواستار ثبات سیاسی در این کشور به منظور جلوگیری از تأثیر منفی تنش‌های سیاسی بر مبارزه علیه داعش شد. جان کری روز جمعه همچنین با ابراهیم جعفری وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامات ارشد عراق دیدار کرد. جان کری روز پنجشنبه در بحرین گفته بود که دولت عراق باید متحد شود، کشورش را بازسازی کند و قسمت‌هایی را که توسط داعش اشغال شده بازپس بگیرد.
مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید قدرت موشکی ایران خط قرمز است و مسئله نیست که قابل مذاکره باشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای جزایری روز جمعه در سخنرانی خود به ضرورت موضع‌گیری قاطع دستگاه دیپلماسی ایران در قبال اظهار نظرهای آمریکا در مورد آزمایش‌های موشکی ایران اشاره کرد. وی این اظهار نظرها را گستاخی میده و آمریکا را متهم کرده که در پی سلب اقتدار دفاعی و تضعیف قدرت موشکی ایران است. در ماه‌های اخیر و پس از انتشار گسترده اخبار مربوط به آزمایش موشک‌های بالیستیک در ایران در رسانه‌های غربی، آمریکا در واکنش به این اقدام آن را نقض قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل نامید. علی‌رغم واکنش‌های کشورهای غربی، ایران می‌گوید که آزمایش‌های موشکی‌اش تنها جنبه دفاعی دارد و اهداف خصمانه‌ای را دنبال نمی‌کند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش‌ها درباره اخراج صدها نفر از کارکنان این سازمان در پی توافق هسته‌ای را تکذیب کرد و گفت آمارهایی که در این باره منتشر شده با واقعیت منطبق نیست. بهروز کمالبندی روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت سازمان انرژی اتمی 14,000 نیرو دارد که 3 تا 4,000 نفر از آنها در پروژه‌ها فعال هستند و ممکن است با پایان یک پروژه مدتی برای بکارگیری در پروژه‌های جدید معطل شوند. به تازگی وبسایت رجا نیوز از رسانه‌های اصولگرا عنوان کرده بود که سازمان انرژی اتمی در یک سال گذشته حدود 200 نفر از متخصصان پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای را به دلیل کمبود بودجه تعدیل کرده و این تعداد در نهایت به 600 تا 1,000 نفر خواهد رسید.
و پادشاه عربستان سعودی که در حال دیدار از مصر است در بیانیه اعلام کرد دو کشور با احداث یک پل مشترک بر روی دریای سرخ به یکدیگر متصل خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملک سلمان گفته است که این پل با هدف گسترش مبادلات تجاری بین مصر و عربستان ایجاد خواهد شد، اما هزینه و زمان اجرای این طرح اعلام نشده است. پادشاه عربستان روز پنجشنبه برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن در زمستان سال 1393 به قاهره پایتخت مصر رفته است.
تقریبا یک سال پس از توافق اتمی، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا خود را با چالش‌های جدیدی در ارتباط با ایران مواجه می‌بیند. جان کری که به قصد ایجاد اطمینان در میان متحدین خلیج فارس به بحرین رفته بود، در برابر یک دیپلمات بحرینی قرار گرفت که معتقد بود ایران از همیشه خطرناک‌تر شده است. در گفتگوی سیاسی امروز همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا که از طریق اسکایپ همراه با صبحانه با خبر. سلام آقای روشندل، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، عمده نگرانی‌هایی که اعضای شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس مطرح می‌کنن چیه؟
کلن ببینید، زبان طرح این نگرانی ها ادامه سیاست های عربستان سعودی است در منطقه و معتقد هستند که بعد از معامله اتمی، اگرچه خطر اتمی وجود نداره، ولی حضور سپاه در همه جای منطقه احساس میشه، پیشرفت در برنامه های هسته‌ای، در برنامه های موشکی در واقع ادامه داره و این نگران کننده است برای کشورهای منطقه. و از اون گذشته رفتار و دخالت های ایران رو در منطقه و بحران های منطقه به شکل یک دولت یا یک قدرت هژمون ملاحظه میکنن و این خلاصه میکنه نظریات این کشورها رو.
واکنش جان کری در قبال نگرانی های اعضای این شورا چی بوده؟
اتفاقا آقای جان کری سعی داشته که کشورهای عربی خلیج فارس رو ساکت بکنه و آرام بکنه و اونا اعتماد بده و اطمینان بده که ضمن این که آمریکا متوجه برنامه‌های موشکی ایران هست، به نظر آمریکا ایران نسبت به قبل از معامله اتمی کشور خطرناکتری نیست و قضیه موشک‌ها هم در شورای امنیت در حال بررسی است و هنوز پرونده بسته نشده، اگرچه که بعضی از دیپلمات‌ها معتقد هستند که شورای امنیت احتمالاً قادر نخواهد بود که یک رأی صادر بکنه که بتونه به نحو مؤثری جلوی گسترش برنامه‌های موشکی ایران رو بگیره، به خصوص اینکه ایرانیان نسبت به این قضیه بسیار موضع‌گیری آشتی‌ناپذیر دارن و این قضیه به اصطلاح نگران کننده است برای جامعه بین‌الملل.
البته نگرش ایران در این موارد میتونه متفاوت باشه، ولی آیا پاسخ ایران نگرانی های آمریکا و منطقه رو برطرف میکنه؟
متاسفانه پاسخی که از ایران میرسه معمولا از مراجعی میرسه که رابطه مستقیم با وزارت امور خارجه و سیاست گذاری خارجی ندارن، بلکه سعی میکنن از طریق گاهی وقت حرفای شعاری سیاست خارجی ایران رو تحت تاثیر قرار بدن. مثلا در همین مورد آخر، علارغم این که پیشنهاد آقای کری این بود که خب حالا بشینیم مذاکره کنیم در این مورد، این رو بسیار به اصطلاح شدید برخورد کرده بودن و آقای سردار جزائری که معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران هستش به شدت در این موقع در مقابل این قضیه موضع‌گیری کرد و گفت که آمریکا فکر میکنه سریال برجام رو داره دنبال میکنه و قدرت موشکی ایران رو غیر قابل مذاکره و خط قرمز ایران تلقی کرده. البته علارغم این حرفا من فکر میکنم که ایران راهی به جز دیپلماسی نداره و میتونه با از طریق مذاکره خیلی از این مسائل رو حل بکنه. مسئله موشکی دنیا میدونه که به هر حال ایران نیاز به یک سیستم دفاعی داره، ولی این سیستم دفاعی باید در حدی باشه که به اصطلاح کشورهای همسایه رو نگران نکنه، به تهدید به حساب نره.
آقای روشندل، مرسی که با صبحانه با خبر همراه بودید.
خواهش میکنم.
همونطوری که شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید، ما هم صدای شما را میشنویم. هر ساعتی از شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید و ما و دیگر شنوندگان رو در نظراتتون شریک کنید. بخشی از صدای شما رو با هم میشنویم.
یک فرمانده نظامی به خوبی آگاهه که یک موشک با برد 2000 کیلومتر وقتی پرتاب میشه، سیستم دفاعی کشوری که مورد هدف قرار گرفته اون موشک رو رو هوا اولا مخصوصاً اسرائیل معدوم میکنه. بنابراین این حرکات موشکی جز تحریک دنیا و در واقع نوعی حق دادن به اسرائیل کار دیگه نمیکنه.
جالب که خوشمزه ترین دروغ را آقای هاشمی میگویند که میگوید عشق من خامنه ای است.
سوالی دارم از آقای روحانی، میخوام بپرسم ازشون ببین قولهایی که دادن چند درصدش رو عمل کردن.
واقعیت اینه که ما در ایران دارای دو نوع حکومت هستیم، یک حکومت افراطی به رهبری آقای خامنه ای و یک دولت قانونی منتخب که به درستی کارش رو قانونمند انجام میده. این موزل حل نخواهد شد جز اینکه مردم حرکت کنن برای تغییر قانون اساسی.
امروز شنبه جلسه پارلمان عراق برای تعیین وزیران کابینه جدیدی که حیدر عبادی نخست وزیر این کشور معرفی کرده برگزار خواهد شد. این کابینه پس از چند هفته تظاهرات گسترده خیابانی به دعوت مقتدی صدر از رهبران شیعه عراق معرفی شد. کابینه‌ای که هدف از آن اصلاحات و مبارزه با فساد است. مقتدی صدر تهدید کرده در صورت رأی نیاوردن این کابینه در پارلمان، عضویت وزیرانش در دولت و نمایندگان در پارلمان را تعلیق می‌کند. او همچنین گفته بار دیگر برای تظاهرات و تحسن از هوادارانش دعوت خواهد کرد. با این حال مواضع فراکسیون‌های پارلمان به گونه‌ای است که رأی آوردن دولت معرفی شده دشوار به نظر می‌رسد. گزارشی از حیدر یاسری خبرنگار رادیو فردا در بغداد.
لا يبدو ان التشكيله
با توجه به سیر بحث‌ها در پارلمان عراق، به نظر نمی‌رسد دولتی که حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور به پارلمان معرفی کرده، به راحتی رأی بیاورد. اکثر فراکسیون‌های پارلمانی مخالفت خود را با ترکیب دولت جدید عبادی ابراز کردند. حمله به کابینه پیشنهادی را فراکسیون حزب فضیلت آغاز کرد که می‌گوید برخی از نامزدهای وزارتخانه‌ها عضو حزب بعث بودند و برخی دیگر هم متخصص نیستند.
ان بعض المرشحين للوزاره التي قدمها
برخی از نامزدهایی که آقای حیدرالعبادی معرفی کرده از وابستگان نظام سابق هستند و سابقه حرفه‌ای بدی دارند. این با اهداف اصلاحات در تعارض است.
و هذا ما يتعارض مع اغراض وغايات الاصلاح المنشود.
اتحاد نیروهای سنی ملیگرا و فراکسیون‌های کردها هم با دولت معرفی شده مخالفت کرده و آن را دور از توافق سیاسی دانستند. فراکسیون شهروند هم با کابینه معرفی شده مخالفت کرده و آن را به نادیده گرفتن موازنه ملی متهم کرد. در صورتی که العبادی نتواند وزرای مناسب را معرفی کند، دست فراکسیون‌ها برای اقداماتی دیگر از جمله تغییر نخست وزیر باز خواهد شد.
نعمل جاهدين لإنقاذ هذه الحكومة من خلال
در تلاشیم تا این دولت را از راه گام‌های درستی که اصلاحات را محقق کند، گروه‌های سیاسی را شریک گرداند و به همه نهادهای کشور احترام بگذارد نجات دهیم. اما اگر موفق نشویم، همه گزینه‌ها برای ما مطرح خواهد بود.
ما نیستیم که این نام‌ها رو مطرح کردیم. ما به وزرایی که گفته میشه نماینده کردها هستند اعتراض داریم.
ناظران بر این باورند که احتمالاً پارلمان کابینه جدید را تایید نکند، چرا که اعضای آن از تایید فراکسیون‌های پارلمانی برخوردار نیستند و نخست وزیر آنها را از میان مستقل‌ها انتخاب کرده است. فراکسیون‌های پارلمان اصرار دارند با توجه به رأی‌آوری‌شان از سوی مردم، معرفی وزرا تنها از راه خودشان صورت گیرد و این را حق خود می‌دانند.
من العراق حيدر الياسري.
در ادامه این صبحانه با خبر، جدیدترین های موسیقی راک و پاپ راک دنیا رو در صبحانه با خبر امروز بشنوید. شنبه بهاری و آب و هوای ایران. آسمان ایران در 24 ساعت آینده در بیشتر شهرها کمی ابری تا نیمه ابری همراه با بارش پراکنده. تحلیل آخرین نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی نشون میده امروز شنبه نواحی مرکزی دامنه‌های البرز شرقی، مرکز، زاگرس مرکزی، جنوب شرقی و مناطقی از شرق و شمال شرق کشور افزایش ابر وجود داره، رگبار و گاهی هم باران. رعد و برق و وزش باد هم پیش بینی شده. آسمان تهران و اصفهان همچون روز قبل مثل هم هستن. نیمه ابری در بعد از ظهر، افزایش ابر در پاره نقاط، رعد و برق با بارش گاهی و وزش باد. همچنان همدان در همین شرایط هستش، آسمانی داره کمی ابری تا نیمه ابری و شاید بارش پراکنده و رعد و برق هم داره و وزش باد هم در این شهر پیش بینی شده و سردترین ساعت روز به 2 درجه خواهد رسید. ایلام و بوشهر هم کمی ابری هستند. ایلام در سردترین زمان 7 درجه خواهد بود و بوشهر در گرمترین زمان 29 درجه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب در این بخش شنونده خلاصه خبرها هستید. دادستانی بلژیک میگوید محمد عبرینی که به اتهام دست داشتن در حملات پاییز سال گذشته در پاریس تحت تعقیب بود، یکی از 5 نفری است که روز جمعه در شهر بروکسل دستگیر شده است. رویترز می نویسد که محمد عبرینی در انفجارهای ماه گذشته در بلژیک نیز دست داشته است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حیدرالعبادی نخست وزیر عراق تقاضای جدیدی برای اعزام نیروهای آمریکایی به این کشور برای نبرد علیه گروه خلافت اسلامی همان داعش نداشته است. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید قدرت موشکی ایران خط قرمز است و مسئله ای نیست که قابل مذاکره باشد و همچنین به ضرورت موضع‌گیری قاطع دستگاه دیپلماسی ایران در قبال اظهار نظرهای آمریکا در مورد آزمایش‌های موشکی ایران نیز اشاره کرده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش‌ها درباره اخراج صدها نفر از کارکنان این سازمان در پی توافق هسته‌ای را تکذیب کرد و گفت آمارهایی که در این باره منتشر شده با واقعیت منطبق نیست. و سرانجام این که مصر و عربستان برای همکاری مشترک بیشتر روی دریای سرخ یک پل مشترک و رابط احداث می‌کنند.
وقتش سری بزنیم به دنیای رسانه‌های کاغذی و ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران با چه تیترهای امروز منتشر شدن. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مقیم کانادا از طریق اسکایپ با ماست تا به بررسی روزنامه‌ها بپردازه. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد در هفته که گذشت انگار دوباره در رسانه‌ها پررنگ شده. روزنامه‌های آفتاب یزد، اعتماد، شرق، قانون امروز واکنشا به آغاز فعالیت‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد رو منتشر کردن. چه نکاتی تو این واکنشا بیان شده؟
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز خبر داده که آقای احمدی نژاد در جریان سفر به آمل و سخنرانی که این روزنامه اون روز سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی توصیف کرده، در این شهر خودش ایشون در اظهاراتش منتقدان خودش رو روباله توصیف کرده و این روزنامه هم واکنش بسیار تندی نشون داده و نوشته که آقای احمدی نژاد دور تازه فعالیت‌های انتخاباتی خودش رو با پذیرایی به وسیله ساندیس و سیب‌زمینی انجام میده. اما روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش گفتگوی داره با آقای اکبر ترکان که ایشون مشاور و دستیار ارشد آقای حسن روحانی هست. تأکید کرده آقای ترکان در این گفتگو که دوره محمود احمدی نژاد تمام شده، اما ایشون گفته تفکری که آقای احمدی نژاد برآمده از اون هست، اون تفکر وجود داره در میان برخی از روحانیان بلندپایه در ایران هم هواخواهانی داره و استقبال میکنه دولت آقای روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 این تفکر یک کاندیدا داشته باشه. روزنامه شرق هم امروز در سرمقالش آقای احمد غلامی تاکید کرده که بازگشت آقای احمدی نژاد به قدرت امر بعیدی است، احتمالی که ایشون خودش بتونه در آینده بتونه بار دیگر رئیس جمهور ایران بشه ناممکن هست، چرا که مردم به احمدی نژاد پشت کردن و ماهیت ایشون برای مردم آشکار شد.
اما روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان هم در شماره شنبه خودشون دولت رو متهم کردن که در قبال مهار قدرت موشکی ایران نرمش نشون میده. چه نکاتی در این روزنامه‌ها منتشر شده و واکنش دولت چی بوده؟
روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش اظهارات آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا در بحرین رو رونمایی آمریکا از برجام دو توصیف کرده و گفته که آمریکا در صدد مهار قدرت منطقه‌ای ایران و مهار قدرت موشکی ایران هست. تاکید کرده این روزنامه که دولت آقای روحانی با برجام‌های سریالی یک جور نرمش نشون میده در مقابل آمریکا و اگر بخشی از حاکمیت جلوی دولت نیسته ممکنه که قدرت منطقه‌ای ایران هم مهار بشه. روزنامه وطن امروز هم که نزدیک است به جبهه پایداری یک گزارش داره با تیتر به دنبال برجام موشکی و نوشته که هدف سفر منطقه‌ای آقای جان کری این هست که یک برجام موشکی رو هم با ایران در پیش بگیره. روزنامه اطلاعات اما واکنش ضمنی آقای حسن روحانی رو منعکس کرده. ایشون در مراسم بزرگداشت روز ملی فناوری هسته‌ای گفته که تفکر افراطی بزرگترین خطر برای جامعه است و ما در راستای کاهش ایران هراسی به پیش می‌ریم و نباید کسانی در ایران ایران هراسی رو در جهان تشدید کنند.
آقای رفیع‌زاده از عکس یک روزنامه ایران و جوان امروز هم برامون بگید.
عکس یک روزنامه ایران آقای رسول نوری رو نشون میده، کارگر پاکدست شهرداری کوسار در استان البرز که یک کیف حاوی 1 میلیارد تومان چک و پول نقد رو پیدا کرده و اون رو برگردونده. و عکس یک روزنامه جوان هم آقای بابک زنجانی رو نشون میده، متهم فساد نفتی که حدود 3 میلیارد یورو به نوشته این روزنامه از پول نفت ایران رو برده و هنوز با گذشت چند سال بر نگرد.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
متشکرم.
و خبرهای ورزشی اول هفته رو شروع میکنیم با اظهار نظر فیفا در مورد سردار آزمون که اونو مسی ایران نامیده. بعد خبرهایی خواهیم شنید از هندبال و تکواندو با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های گزینشی المپیک در رشته هندبال به میزبانی سوئد آغاز شد. تیم ملی ایران در اولین بازی 34-19 مغلوب سوئد شد. ایران امروز در بازی دوم مقابل اسپانیا قرار میگیره که اگر این بازی رو هم ببازه دیگه هیچ بختی برای راهیابی به المپیک نخواهد داشت. لاسلو سوچک سرمربی تیم ملی تیراندازی مصاحبه ای رو انجام داده، او سالهاست در ایران فعالیت میکنه و گفته که تیم تیراندازی ایران میتونه در رقابت‌های المپیک مدال بگیره، خصوصا تیراندازی زنان ایران میتونن اولین مدال تاریخ ورزش ایران توسط بانوان رو رقم بزنن، به شرط اینکه برنامه‌های این رشته ورزشی یکی پس از دیگری لغو نشه. سوچک همچنین گفته که قطعا بعد از المپیک دیگه نمیخواد مربیگری کنه و میخواد وارد عرصه بازنشستگی بشه بعد از سالها مربیگری در کشورهای مختلف جهان. خبر بعدی در رابطه با گزارش سایت فیفا از سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران که فیفا در تیتر گزارش خودش از عنوان لیونل مسی ایرانی استفاده کرده که خب تیم ملی ایران هم چشم امید دوخته به ساخهای بازیکنان جوانی نظیر سردار آزمون در مرحله نهایی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی که قرعه کشیش 3 روز دیگه در کوالالامپور برگزار میشه. محمود گودرزی وزیر ورزش در مصاحبه مفصل که خبرگزاری ایسنا اونو منتشر کرده بضاعت ورزش ایران برای کسب مدال در المپیک رو 4 مدال دونسته و ضمن اینکه گفته که والیبال ایران چشم به یکی از سکوها دوخته در رقابت‌های المپیک، یعنی اگر از این 4 مدال یکیش رو که آقای گودرزی گفته والیبال میگیره، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، وزنه‌برداری، تکواندو، این 4 تا رشته مدال آور روی هم از نظر وزیر ورزش فقط 3 تا مدال میتونن بگیرن که خب کاملا دور از انتظار، یعنی بدبینانه ترین پیش بینی ها هم نسبت به رقابت‌های المپیک بیش از این رو پیش بینی میکنه برای ورزش ایران، ولی خب وزیر ورزش در مصاحبه‌های خودش مدام طوری در واقع صحبت میکنه که انتظارات رو به حداقل برسونه تا بعد از بازی‌های المپیک بتونه پاسخگوی انتقادات احتمالی باشه. رقابت‌های NBA بسکتبال و برتری گلدن استیت مقابل سان آنتونیو، دیگه فقط 3 بازی مونده تا پایان مرحله گروهی رقابت‌های NBA. از این 3 بازی اگر گلدن استیت شکست نخوره، رکورد بهترین نتیجه رو در تاریخ NBA به جا خواهد گذاشت، رکوردی که شیکاگو بولز با 72 پیروزی و 10 شکست در سال 1996 رقم زد و گلدن استیت حالا فقط 9 شکست متحمل شده. اگر این 3 بازی رو ببره و با 9 شکست فصل رو به پایان برسونه، بهترین تیم تاریخ NBA خواهد شد در این زمینه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب اول هفته رو آغاز میکنیم با موسیقی راک و پاپ راک، برگزیده از جدیدترین های دنیا و معرفی هنرمندان جوان در این سبک از موسیقی با بردیا افشین.
گروه راکست یک تک آهنگ تازه رو منتشر کرده به اسم It Just Happens. این گروه از موفق ترین چهره های موسیقی پاپ راک در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی است و با این تک آهنگ به استقبال انتشار 10 آلبوم خودش میره که قرار اواخر بهار امسال به بازار بیاد. راکست این گروه 2 بعد از گروه اسطوره‌ای ابا در جهان موفق ترین چهره موسیقی از کشور سوئد از نظر تجاری محسوب میشه. دندی وارهولز یک گروه راک آلترناتیو از ایالات متحده آمریکا و 9 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده به اسم دیستورت لند. این گروه 4 به هنگام ضبط آلبوم تازه‌اش دچار یک دردسر بزرگ شده بود و اینکه به خاطر بارش بارون سقف استودیو بر سر اعضای گروه خراب شد، اما خوشبختانه به هیچ کدوم اونها آسیب جدی نرسید. گروه لومینیرز 4 بعد از انتشار آلبوم اول و بسیار موفقش جدیدترین مجموعه استودیویش رو به بازار داده به اسم کلوپاترا. لومینیرز به لطف آلبوم اولش در مراسم گرمی سال 2013 در بخش بهترین چهره تازه وارد و بهترین موسیقی سبک آمریکانا نامزد دریافت جایزه بود. تصور میکنم برای لومینیرز با آلبوم تازهش موفقیت های تجاری و هنری بیشتری در انتظار باشه. تلمن یک گروه جوان مستقل و نوپاست از شهر لندن و این گروه 2 آلبومش رو منتشر کرده. مطمئناً خیلی ها اسم این گروه به گوششون نخورده، اما تلمن ممکنه گمنام باشه. با این حال مورد توجه آدم های خاص قرار گرفته. تا به حال به آهنگ دوسلدورف گوش میدیم از 2 و جدیدترین آلبوم گروه تلمن.
منتخبی بود از موسیقی راک و پاپ راک بردیا افشین برامون آماده کرده بود. جایی نرین تا چند ثانیه دیگه وارد بخش دوم صبحانه با خبر خواهیم شد. به وقت ایران هستش و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رانیا ملکی هستم و به شما خوش آمد میگویم.
من هم سمیرا قرایی هستم، به همه شما سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. دستگیری یکی از مظنونین اصلی حملات پاریس و بروکسل.
آمریکا میگوید عراق تقاضای قوای بیشتر نظامی از آمریکا نکرده است.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح میگوید برنامه موشکی خط قرمز ایران است.
دادستانی بلژیک میگوید محمد عبرینی که به اتهام دست داشتن در حملات پاییز سال گذشته در پاریس تحت تعقیب بود، یکی از 5 نفری است که روز جمعه در شهر بروکسل دستگیر شده است. رویترز می‌نویسد که محمد عبرینی در انفجارهای ماه گذشته در بلژیک نیز دست داشته است. به گفته دادستانی بلژیک، اثر انگشت عبرینی پیشتر در چندین خانه تیمی و همچنین در خودروی پیدا شده بود که در حملات پاریس مورد استفاده قرار گرفته بود. دادستانی بلژیک می‌گوید که هنوز روشن نیست فرد دستگیر شده همان مرد کلاه به سر فرودگاه بروکسل باشد که از فردای بمب‌گذاری‌های بروکسل تحت تعقیب است. در جریان بمب‌گذاری‌های بروکسل و کشتار پاریس مجموعاً 162 تن کشته شدند.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حیدر عبادی نخست وزیر عراق تقاضای جدیدی برای اعزام نیروهای آمریکایی به این کشور برای نبرد علیه گروه حکومت اسلامی نکرده است. به گزارش رویترز، جان کری روز جمعه در بغداد ضمن اعلام یک کمک 155 میلیون دلاری به عراق، خواستار ثبات سیاسی در این کشور به منظور جلوگیری از تأثیر منفی تنش‌های سیاسی بر مبارزه علیه داعش شد. جان کری روز جمعه همچنین با ابراهیم جعفری وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامات ارشد عراق دیدار کرد. جان کری روز پنجشنبه در بحرین گفته بود که دولت عراق باید متحد شود، کشورش را بازسازی کند و قسمت‌هایی را که توسط داعش اشغال شده بازپس بگیرد.
مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح میگوید قدرت موشکی ایران خط قرمز است و مسئله‌ای نیست که قابل مذاکره باشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای جزایری روز جمعه در سخنرانی خود به ضرورت موضع‌گیری قاطع دستگاه دیپلماسی ایران در قبال اظهار نظرهای آمریکا در مورد آزمایش‌های موشکی ایران اشاره کرده است و این اظهار نظرها را گستاخی نامیده و آمریکا را متهم کرده که در پی سلب اقتدار دفاعی و تضعیف قدرت موشکی ایران است. در ماه‌های اخیر و پس از انتشار گسترده اخبار مربوط به آزمایش موشک‌های بالیستیک در ایران در رسانه‌های غربی، آمریکا در واکنش به این اقدام آن را نقض قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل نامید. علی‌رغم واکنش‌های کشورهای غربی، ایران می‌گوید که آزمایش‌های موشکی تنها جنبه دفاعی دارد و اهداف خصمانه‌ای را دنبال نمی‌کند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش‌ها درباره اخراج صدها نفر از کارکنان این سازمان در پی توافق هسته‌ای را تکذیب کرد و گفت آمارهایی که در این باره منتشر شده با واقعیت منطبق نیست. بهروز کمالوندی روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت سازمان انرژی اتمی 14,000 نیرو دارد که 3 تا 4,000 نفر از آنها در پروژه‌ها فعال هستند و ممکن است با پایان یک پروژه مدتی برای بکارگیری در پروژه‌های جدید معطل شوند. به تازگی وبسایت رجا نیوز از رسانه‌های اصولگرا عنوان کرده بود که سازمان انرژی اتمی در یک سال گذشته حدود 200 نفر از متخصصان پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای را به دلیل کمبود بودجه تعدیل کرده و این تعداد در نهایت به 600 یا 1,000 نفر خواهد رسید.
و سرانجام این که پادشاه عربستان سعودی که در حال دیدار از مصر است در بیانیه اعلام کرد دو کشور با احداث یک پل مشترک بر روی دریای سرخ به یکدیگر متصل خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملک سلمان گفته است که این پل با هدف گسترش مبادلات تجاری میان مصر و عربستان ایجاد خواهد شد، اما هزینه و زمان اجرای این طرح اعلام نشده است. پادشاه عربستان روز پنجشنبه برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدنش در زمستان 1393 به قاهره پایتخت مصر رفته است.
تقریبا یک سال پس از توافق اتمی، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا خود را با چالش‌های جدیدی در ارتباط با ایران مواجه می‌بیند. جان کری که به قصد ایجاد اطمینان در میان متحدین خلیج فارس به بحرین رفته بود، در برابر یک دیپلمات بحرینی قرار گرفت که معتقد بود ایران از همیشه خطرناک‌تر شده است. در گفتگوی سیاسی امروز همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا که از طریق اسکایپ همراه با صبحانه با خبر. سلام آقای روشندل، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، عمده نگرانی‌هایی که اعضای شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس مطرح می‌کنن چیه؟
کلن ببینید، زبان طرح این نگرانی ها ادامه سیاست های عربستان سعودی است در منطقه و معتقد هستند که بعد از معامله اتمی، اگرچه خطر اتمی وجود نداره، ولی حضور سپاه در همه جای منطقه احساس میشه، پیشرفت در برنامه های هسته‌ای، در برنامه های موشکی در واقع ادامه داره و این نگران کننده است برای کشورهای منطقه. و از اون گذشته رفتار و دخالت های ایران رو در منطقه و بحران های منطقه به شکل یک دولت یا یک قدرت هژمون ملاحظه میکنن و این خلاصه میکنه نظریات این کشورها رو.
واکنش جان کری در قبال نگرانی های اعضای این شورا چی بوده؟
اتفاقا آقای جان کری سعی داشته که کشورهای عربی خلیج فارس رو ساکت بکنه و آرام بکنه و اونا اعتماد بده و اطمینان بده که ضمن این که آمریکا متوجه برنامه‌های موشکی ایران هست، به نظر آمریکا ایران نسبت به قبل از معامله اتمی کشور خطرناکتری نیست و قضیه موشک‌ها هم در شورای امنیت در حال بررسی است و هنوز پرونده بسته نشده، اگرچه که بعضی از دیپلمات‌ها معتقد هستند که شورای امنیت احتمالاً قادر نخواهد بود که یک رأی صادر بکنه که بتونه به نحو مؤثری جلوی گسترش برنامه‌های موشکی ایران رو بگیره، به خصوص اینکه ایرانی‌ها نسبت به این قضیه بسیار موضع‌گیری آشتی‌ناپذیر دارن و این قضیه به اصطلاح نگران کننده است برای جامعه بین‌الملل.
البته نگرش ایران در این موارد میتونه متفاوت باشه، ولی آیا پاسخ ایران نگرانی های آمریکا و منطقه رو برطرف میکنه؟
متاسفانه پاسخی که از ایران میرسه معمولا از مراجعی میرسه که رابطه مستقیم با وزارت امور خارجه و سیاست گذاری خارجی ندارن، بلکه سعی میکنن از طریق گاهی وقت حرفای شعاری سیاست خارجی ایران رو تحت تاثیر قرار بدن. مثلا در همین مورد آخر، علی‌رغم این که پیشنهاد آقای کری این بود که خب حالا بشینیم مذاکره کنیم در این مورد، این رو بسیار به اصطلاح شدید برخورد کرده بودن و آقای سردار جزائری که معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران هستش به شدت در این موقع در مقابل این قضیه موضع‌گیری کرد و گفت که آمریکا فکر میکنه سریال برجام رو داره دنبال میکنه و قدرت موشکی ایران رو غیر قابل مذاکره و خط قرمز ایران تلقی کرده. البته علی‌رغم این حرفا من فکر میکنم که ایران راهی به جز دیپلماسی نداره و میتونه با از طریق مذاکره خیلی از این مسائل رو حل بکنه. مسئله موشکی دنیا میدونه که به هر حال ایران نیاز به یک سیستم دفاعی داره، ولی این سیستم دفاعی باید در حدی باشه که به اصطلاح کشورهای همسایه رو نگران نکنه، به تهدید به حساب نره.
آقای روشندل، مرسی که با صبحانه با خبر همراه بودید.
خواهش میکنم.
امروز شنبه جلسه پارلمان عراق برای تعیین وزیران کابینه جدیدی که حیدر عبادی نخست وزیر این کشور معرفی کرده برگزار خواهد شد. این کابینه پس از چند هفته تظاهرات گسترده خیابانی به دعوت مقتدی صدر از رهبران شیعه عراق معرفی شد. کابینه‌ای که در هدف از آن اصلاحات و مبارزه با فساد است. مقتدی صدر تهدید کرده در صورت رأی نیاوردن این کابینه در پارلمان عضویت وزیرانش در دولت و نمایندگانش در پارلمان را تعلیق می‌کند. او همچنین گفته بار دیگر برای تظاهرات و تحسن از هوادارانش دعوت خواهد کرد. با این حال مواضع فراکسیون‌های پارلمان به گونه‌ای است که رأی آوردن دولت معرفی شده دشوار به نظر می‌رسد. گزارشی از هیدر الیاسری خبرنگار رادیو فردا در بغداد.
لا يبدو ان التشكيله
با توجه به سیر بحث‌ها در پارلمان عراق به نظر نمی‌رسد دولتی که حیدر العبادی نخست وزیر این کشور به پارلمان معرفی کرده به راحتی رأی بیاورد. اکثر فراکسیون‌های پارلمانی مخالفت خود را با ترکیب دولت جدید عبادی ابراز کردند. حمله به کابینه پیشنهادی را فراکسیون حزب فضیلت آغاز کرد که می‌گوید برخی از نامزدهای وزارتخانه‌ها عضو حزب بعث بودند و برخی دیگر هم متخصص نیستند.
ان بعض المرشحين للوزاره التي قدمها
برخی از نامزدهایی که آقای حیدر العبادی معرفی کرده از وابستگان نظام سابق هستند و سابقه حرفه‌ای بدی دارند. این با اهداف اصلاحات در تعارض است.
و هذا ما يتعارض مع اغراض وغايات الاصلاح المنشود.
اتحاد نیروهای سنی ملیگرا و فراکسیون‌های کردها هم با دولت معرفی شده مخالفت کرده و آن را دور از توافق سیاسی دانستند. فراکسیون شهروند هم با کابینه معرفی شده مخالفت کرده و آن را به نادیده گرفتن موازنه ملی متهم کرد. در صورتی که العبادی نتواند وزرای مناسب را معرفی کند، دست فراکسیون‌ها برای اقداماتی دیگر از جمله تغییر نخست وزیر باز خواهد شد.
نعمل جاهدين لإنقاذ هذه الحكومة من خلال
در تلاشیم تا این دولت را از راه گام‌های درستی که اصلاحات را محقق کند، گروه‌های سیاسی را شریک گرداند و به همه نهادهای کشور احترام بگذارد نجات دهیم. اما اگر موفق نشویم، همه گزینه‌ها برای ما مطرح خواهد بود.
ما نیستیم که این نام‌ها را مطرح کردیم. ما به وزرایی که گفته میشه نماینده کردها هستند اعتراض داریم.
ناظران بر این باورند که احتمالاً پارلمان کابینه جدید را تایید نکند، چرا که اعضای آن از تایید فراکسیون‌های پارلمانی برخوردار نیستند و نخست وزیر آنها را از میان مستقل‌ها انتخاب کرده است. فراکسیون‌های پارلمان اصرار دارند با توجه به رأی‌آوری‌شان از سوی مردم، معرفی وزرا تنها از راه خودشان صورت گیرد و این را حق خود می‌دانند.
من العراق حیدر الیاسری.
در ادامه این صبحانه با خبر، جدیدترین های موسیقی راک و پاپ راک دنیا رو در صبحانه با خبر امروز بشنوید. شنبه بهاری و آب و هوای ایران. آسمان ایران در 24 ساعت آینده در بیشتر شهرها کمی ابری تا نیمه ابری است، همراه با بارش پراکنده. تحلیل آخرین نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی نشون میده امروز شنبه نواحی مرکزی، دامنه‌های البرز شرقی، مرکز، زاگرس مرکزی، جنوب شرقی و مناطقی از شرق و شمال شرق کشور افزایش ابر وجود داره، رگبار و گاهی هم باران. رعد و برق و وزش باد هم پیش بینی شده. آسمان تهران و اصفهان همچون روز قبل مثل هم هستند. نیمه ابری در بعد از ظهر، افزایش ابر در پاره نقاط، رعد و برق با بارش گاهی و وزش باد. همدان هم در همین شرایط هستش. آسمانی داره کمی ابری تا نیمه ابری و شاهد بارش پراکنده و رعد و برق و وزش باد هم هست و در سردترین ساعت در ساعت روز به 2 درجه خواهد رسید. ایلام و بوشهر هم کمی ابری هستن. ایلام در سردترین زمان 7 درجه خواهد بود و بوشهر در گرمترین زمان 29 درجه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب خب در این بخش شنونده خلاصه خبرها باشید. داستانی بلژیک میگوید محمد عبرینی که به اتهام دست داشتن در حملات پاییز سال گذشته در پاریس تحت تعقیب بود، یکی از 5 نفری است که روز جمعه در شهر بروکسل دستگیر شده است. رویترز می‌نویسد که محمد عبرینی در انفجارهای ماه گذشته در بروکسل هم دست داشته است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حیدر عبادی نخست وزیر عراق تقاضای جدیدی برای اعزام نیروهای آمریکایی به این کشور برای نبرد علیه گروه خلافت اسلامی یا همان داعش نکرده است. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح میگوید قدرت موشکی ایران خط قرمز است و مسئله‌ای نیست که قابل مذاکره باشد. وی همچنین به ضرورت موضع‌گیری قاطع دستگاه دیپلماسی ایران در قبال اظهار نظرهای آمریکا در مورد آزمایش‌های موشکی ایران هم اشاره کرده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش‌ها درباره اخراج صدها نفر از کارکنان این سازمان در پی توافق هسته‌ای را تکذیب کرد و گفت آمارهایی که در این باره منتشر شده با واقعیت منطبق نیست. و سرانجام اینکه مصر و عربستان برای همکاری مشترک بیشتر روی دریای سرخ یک پل مشترک و رابط احداث می‌کنند.
وقتش سری بزنیم به دنیای رسانه‌های کاغذی و ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران با چه تیترهای امروز منتشر شدن. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مقیم کانادا از طریق اسکایپ با ماست تا به بررسی روزنامه‌ها بپردازه. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد در هفته که گذشت انگار دوباره در رسانه‌ها پررنگ شده. روزنامه‌های آفتاب یزد، اعتماد، شرق، قانون امروز واکنش‌ها به آغاز فعالیت‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد رو منتشر کردن. چه نکاتی تو این واکنش‌ها بیان شده؟
بله، روزنامه آفتابی از امروز خبر داده که آقای احمدی نژاد در جریان سفر به آمل و سخنرانی که این روزنامه اون روز سخنرانی تبلیغاتی و انتخاباتی توصیف کرده، در این شهر خودش ایشون در اظهاراتش منتقدان خودش رو روباله توصیف کرده و این روزنامه هم واکنش بسیار تندی نشون داده و نوشته که آقای احمدی نژاد دور تازه فعالیت‌های انتخاباتی خودش رو با پذیرایی به وسیله ساندیس و سیب‌زمینی انجام میده. اما روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش گفتگوی داره با آقای اکبر ترکان که ایشون مشاور و دستیار ارشد آقای حسن روحانی هست. تأکید کرده آقای ترکان در این گفتگو که دوره محمود احمدی نژاد تمام شده، اما ایشون گفته تفکری که آقای احمدی نژاد برآمده از اون هست، اون تفکر وجود داره در میان برخی از روحانیان بلندپایه در ایران هم هواخواهانی داره و استقبال میکنه دولت آقای روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 این تفکر یک کاندیدا داشته باشه. روزنامه شرق هم امروز در سرمقالش آقای احمد غلامی تاکید کرده که بازگشت آقای احمدی نژاد به قدرت امر بعیدی است. احتمالی که ایشون خودش بتونه در آینده بتونه بار دیگر رئیس جمهور ایران بشه ناممکن هست، چرا که مردم به احمدی نژاد پشت کردن و ماهیت ایشون برای مردم آشکار شد.
اما روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان هم در شماره شنبه خودشون دولت رو متهم کردن که در قبال مهار قدرت موشکی ایران نرمش نشون میده. چه نکاتی در این روزنامه‌ها منتشر شده و واکنش دولت چی بوده؟
روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش اظهارات آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا در بحرین رو رونمایی آمریکا از برجام دو توصیف کرده و گفته که آمریکا در صدد مهار قدرت منطقی ایران و مهار قدرت موشکی ایران هست. تأکید کرده این روزنامه که دولت آقای روحانی با برجام‌های سریالی یک جور نرمش نشون میده در مقابل آمریکا و اگر بخشی از حاکمیت جلوی دولت نیسته ممکنه که قدرت منطقی ایران هم مهار بشه. روزنامه وطن امروز هم که نزدیک است به جبهه پایداری
یه گزارش داره با تیتر به دنبال برجام موشکی و نوشته که هدف سفر منطقه‌ای آقای جان کری این هست که یک برجام موشکی رو هم با ایران در پیش بگیره. روزنامه اطلاعات هم واکنش ضمنی آقای حسن روحانی رو منعکس کرده. ایشون در مراسم بزرگداشت روز ملی فناوری هسته‌ای گفته که تفکر افراطی بزرگترین خطر برای جامعه است و ما در راستای کاهش ایران هراسی به پیش میریم و نباید کسانی در ایران ایران هراسی رو در جهان تشدید کنند.
آقای رفیع‌زاده از عکس یک روزنامه ایران و جوان امروز هم برامون بگید.
عکس یک روزنامه ایران آقای رسول نوری رو نشون میده، کارگر پاکدست شهرداری کوسار در استان البرز که یک کیف حاوی 1 میلیارد تومان چک و پول نقد رو پیدا کرده و اون رو برگردونده. و عکس یک روزنامه جوان هم آقای بابک زنجانی رو نشون میده، متهم فساد نفتی که حدود 3 میلیارد یورو به نوشته این روزنامه از پول نفت ایران رو برده و هنوز با گذشت چند سال بر نگرد.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
متشکرم.
همانطور که در خبرها شنیدید، مسعود جزایری در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا گفته قدرت موشکی غیر قابل مذاکره و خط قرمز ایران اسلامی هستش. این خبر رو شنیدید، حالا نظرات شما رو در فیسبوک و وبسایت رادیو فردا بشنوید. محمد نوشته که موشک خوبه ولی نه برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه به سمت جنگ پیش میره. و کاربری به نام رضا هم خطاب به جان کری نوشته که پرسیده که اون موقعی کشورهای عربی به ما حمله کردن کجا بودید، حالا هم میخواین موشکهای ما رو بگیرید تا اسرائیل و کشورهای عربی به ما حمله کنن. شما هم به ما سر بزنید در شبکه‌های اجتماعی و عضو خانواده رادیو فردا بشید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب خبرهای ورزشی اول هفته رو شروع میکنیم با اظهار نظر فیفا در مورد سردار آزمون که اونو مسی ایران نامیده. بعد خبرهایی خواهیم شنید از هندبال با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های گزینشی المپیک در رشته هندبال به میزبانی سوئد آغاز شد. تیم ملی ایران در اولین بازی 34-19 مغلوب سوئد شد. ایران امروز در بازی دوم مقابل اسپانیا قرار میگیره که اگر این بازی رو هم ببازه دیگه هیچ بختی برای راهیابی به المپیک نخواهد داشت. لاسلو سوچک سرمربی تیم ملی تیراندازی مصاحبه ای رو انجام داده و سالهاست در ایران فعالیت میکنه و گفته که تیم تیراندازی ایران میتونه در رقابت‌های المپیک مدال بگیره، خصوصا تیراندازی زنان ایران میتونن اولین مدال تاریخ ورزش ایران توسط بانوان رو رقم بزنن، به شرط اینکه برنامه‌های این رشته ورزشی یکی پس از دیگری لغو نشه. سوچک همچنین گفته که قطعا بعد از المپیک دیگه نمیخواد مربیگری کنه و میخواد وارد عرصه بازنشستگی بشه بعد از سالها مربیگری در کشورهای مختلف جهان. خبر بعدی در رابطه با گزارش سایت فیفا از سردار آزمون، مهاجم تیم ملی ایران، که فیفا در تیتر گزارش خودش از عنوان لیونل مسی ایرانی استفاده کرده که خب تیم ملی ایران هم چشم امید دوخته به ساخهای بازیکنان جوانی نظیر سردار آزمون در مرحله نهایی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی که قرعه کشیش 3 روز دیگه در کوالالامپور برگزار میشه. محمود گودرزی وزیر ورزش در مصاحبه مفصل که خبرگزاری ایسنا اونو منتشر کرده، بضاعت ورزش ایران برای کسب مدال در المپیک رو 4 مدال دونسته و ضمن اینکه گفته که والیبال ایران چشم به یکی از سکوها دوخته در رقابت المپیک، یعنی اگر از این 4 مدال یکیش رو که آقای گودرزی گفته والیبال میگیره، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، وزنه‌برداری، تکواندو، این 4 تا رشته مدال آور روی هم از نظر وزیر ورزش فقط 3 تا مدال میتونن بگیرن که خب کاملا دور از انتظار، یعنی بدبینانه ترین پیش بینی ها هم نسبت به رقابت های المپیک بیش از این رو پیش بینی میکنه برای ورزش ایران. ولی خب وزیر ورزش در مصاحبه های خودش مدام طوری در واقع صحبت میکنه که انتظارات رو به حداقل برسونه تا بعد از بازی‌های المپیک بتونه پاسخگوی انتقادات احتمالی باشه. رقابت‌های NBA، بسکتبال و برتری گلدن استیت مقابل سان آنتونیو. دیگه فقط 3 تا بازی مونده تا پایان مرحله گروهی رقابت‌های NBA. از این 3 تا بازی اگر گلدن استیت شکست نخوره، رکورد بهترین نتیجه رو در تاریخ NBA به جا خواهد گذاشت، رکوردی که شیکاگو بولز با 72 پیروزی و 10 شکست در سال 1996 رقم زد و گلدن استیت حالا فقط 9 شکست متحمل شده. اگر این 3 تا بازی رو ببره و با 9 شکست فصل رو به پایان برسونه، بهترین تیم تاریخ NBA خواهد شد در این زمینه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب بیاییم با هم موسیقی گوش کنیم. موسیقی راک و پاپ راک، برگزیدهایی از جدیدترین های دنیا و معرفی هنرمندان جوان در این سبک بردی و افشین برامون آمده کرده.
گروه راکست یک تک آهنگ تازه رو منتشر کرده به اسم It Just Happens. این گروه از موفق ترین چهره های موسیقی پاپ راک در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی است و با این تک آهنگ به استقبال انتشار 10th آلبوم خودش میره که قرار اواخر بهار امسال به بازار بیاد. راکست، این گروه 2 نفره بعد از گروه اسطوره‌ای ابا در جهان، موفق ترین چهره موسیقی از کشور سوئد از نظر تجاری محسوب میشه. دندی وارهولز یک گروه راک آلترناتیو از ایالات متحده آمریکا و 9th آلبوم استودیویش رو منتشر کرده به اسم دیستورت لند. این گروه 4 نفره به هنگام ضبط آلبوم تازه‌اش دچار یک دردسر بزرگ شده بود و اینکه به خاطر بارش بارون سقف استودیو بر سر اعضای گروه خراب شد، اما خوشبختانه به هیچ کدوم اونها آسیب جدی نرسید. گروه لومینیرز 4 سال بعد از انتشار آلبوم اول و بسیار موفقش، جدیدترین مجموعه استودیویش رو به بازار داده به اسم کلوپاترا. لومینیرز به لطف آلبوم اولش در مراسم گرمی سال 2013 در بخش بهترین چهره تازه وارد و بهترین موسیقی سبک آمریکانا نامزد دریافت جایزه بود. تصور میکنم برای لومینیرز با آلبوم تازهش موفقیت های تجاری و هنری بیشتری در انتظار باشه. تلمن یک گروه جوان مستقل و نوپاست از شهر لندن و این گروه 2nd آلبومش رو منتشر کرده. مطمئناً خیلی ها اسم این گروه به گوششون نخورده، اما تلمن ممکنه گمنام باشه. با این حال مورد توجه آدم های خاص قرار گرفته. تا به حال به آهنگ دوسلدورف گوش میدیم از 2nd و جدیدترین آلبوم گروه تلمن.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
یک مجله صبحگاهی دیگر رو با هم به پایان رسوندیم. از اینکه پای میز صبحانه با خبر میشینید و آخرین خبرها رو از رادیو فردا پیگیر هستید، خیلی ممنون.
من تا دقایق دیگه با مشروع تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم.
ما رو در شبکه‌های اجتماعی تنها نذارید، اونجا هم میتونید ما رو دنبال کنید و به ما سر بزنید، بر ما کامنت بذارید، نظر بذارید، ما نظر شما رو در برنامه خواهیم خوند. میتونید از طریق تلفن هم با ما همراه باشین. در این قسمت من با شما خدافظی میکنم، روز قشنگی رو شروع کنید، شاد باشید و مانا.